أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از وقفه نسبتا طولانی بحث رسیده به آیه هفتم، بله، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این آیه در یک نگاه اجمالی برای بیان صراط مستقیم، در آیه قبل که به تفصیل توضیحش گذشت، درخواست هدایت به صراط مستقیم شده، اهدنا الصراط المستقیم. در این آیه خداوند متعال به توصیف صراط مستقیم پرداخته. قهرن صراط مستقیم اگر بخواهد توصیف شود، وصف کنندهش باید خداوند تبارک و تعالی باشه. اوست که میتواند صراط مستقیم را توصیف کند، اون هم به وصف جامع، چون این چیزی است که خداوند از انسان میخواهد در اون مسیر قرار بگیره. ما نمیتونیم صراط مستقیم را بیان کنیم، توصیف کنیم، لذا چون این خواست خداست، خود او باید صراط مستقیم را توصیف کنه. لذا این آیه در یک نگاه اجمالی برای معرفی صراط مستقیم و توصیف صراط مستقیمه. می‌فرماید صراط مستقیم صراط کسانی است که تو به اونها نعمت عطا کردی، نه صراط کسانی که به اونها غضب کردی و نه صراط زالین. یعنی که انه سه گروه در این آیه ازشون نام برده شده: صراط مختص منعمین، انعام شوندگان، اونهایی که خدا به اونها نعمت داده. دو، صراط مغضوبین. سه، صراط زالین. صراط مغضوبین باز با صراط زالین متفاوته. یک وجه ایجابی داره و یک وجه سلبی. صراط مستقیم صراط کسانی است که تو به اونها انعام کردی و نه صراط غضب شوندگان تو و زالین از سبیل تو. پس یه وجه ایجابی داره، یه وجه سلبی. اون که فعلا در بیان اجمالی آیه در ابتدای بحث به نظر میرسه توجه به اون لازمه، این است که در توصیف این صراط در واقع به خصوصیات صراط و راه اشاره نکرده. اونچه خداوند در مقام معرفی صراط مستقیم بیان کرده، اشاره به روندگان است نه خود راه. ببینید میگه صراط کسانی که به اونها نعمت دادی. راه مستقیم و صراط مستقیم چیه؟ صراط اونهایی که بهشون نعمت دادی، نه صراط مثلا مغضوبین و نه زالین. این تبیین صراط مستقیم از طریق اشاره به روندگان و رهپویان این نکته مهم می‌دارشه. این بهترین نحوه بیان صراط مستقیم برای انسان. اگر می‌خواست خداوند تبارک و تعالی در این توصیف خصوصیات صراط مستقیم رو بیان کنه، خب صراط مستقیم حتما ویژگی ها و مختصاتی داره. یک یک مختصات و ویژگی ها رو برشمردن مشکله. بگه صراط مستقیم صراطی است که 1, 2, 3, 4 این اوصاف رو داشته باشه. یه عنوان جامعی که بخواد مبین همه اون ویژگی ها باشه، اون هم شاید گویا نباشه. گویاترین و جامعترین توصیف از صراط مستقیم اشاره به انسان هایی است که مورد تأیید خدا هستند. انبیا، صلحا، شهدا، اولیا، انسان‌های کامل و خلفا، خلفای الهی، از انبیا و اولیاء الهی و معصومین علیهم السلام. میگه این صراط مستقیم صراط ایناست. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید به اینها، ببینید اینها چگونه زندگی میکنند و کرده اند. صراط مستقیم از ارائه یک به اصطلاح مختصات مفهومی صرف خارج شده، اینجا داره سبک زندگی رو به ما معرفی میکنه. صراط کسانی که خداوند به اونها، تو به اونها نعمت دادی. صراط اونها یعنی سیره اونها، سبک زندگی اونها در همه ابعاد. چطور یک انسان کامل زندگی میکنه؟ خوابیدنش، عبادتش، سخن گفتنش، تلاشش، کارش، احسانش به دیگران، احترام و تکریم انسانهای دیگر، نگاه به دیگران، همه اون چه که به عنوان یک فضی، به عنوان فضائل اخلاقی و انسانی از دید خداوند مطلوبه، در وجود انعمت الذین انعمت علیهم تجسم پیدا کرده. این وجه ایجابیشه. یه وجه سلبی هم داره. اونهایی که مورد غضب واقع شدن و حیرت مندان و متحیرین و سرگشتگان، صراط اونها هم من نمیخوام، نه صراط مغضوبین، نه خدایا من رو به صراط مستقیم که صراط کسانی است که به اونها انعام کردی هدایت کن، نه صراط مغضوبین و نه صراط ضالین. یعنی اگر یک مغضوب و یک زال در معرض دید و تجزیه و تحلیل و بررسی ما قرار بگیره، ما به هر بعدی از ابعاد زندگی او توجه کنیم، باید از اون اجتناب کنیم. اون شخصیت، روش و سیره زندگی، سیره اون شخص، این چیزی است که خداوند از اینها بیزاره و ما باید از اون دوری کنیم. یعنی رنگ الهی و سبقت الله پیدا کردن همون صراط مستقیمه که در منعمین تجلی پیدا کرده، و رنگ و بوی شیطانی و سبقت الشیطان پیدا کردن در وجود زالین و مغزوبین. پس بهترین توجیه برای نحوه توصیف از صراط مستقیم در این آیه همین است که من عرض کردم، که خداوند به جای بیان مختصات ذاتی راه اشاره کرده به صراط روندگان و مستقرین در این صراط. صراط مستقیم صراط اونهاست. این خیلی به نظر من به زیبایی و لطافت تمام و به نحو جامع صراط مستقیم رو تبیین کرده. بهتر از این نمیشد صراط مستقیم معرفی بشه. خدا اینجا چی میخواست بگه؟ صراط مستقیم چیه؟ یعنی ای صراط العبودیه، یکی یکی نام ببره دیگه، صراط العبودیه و الاحسان و العدل و تکریم و همه فضیلت ها رو یک به یک بخواد نام ببره، این گویا نبود. یه لفظی هم که بخواد مبین همه این ویژگی ها باشه، این لفظ هم پیدا نمیشه. بهترین راه اینه اشاره کنه به کسانی که مجسمه سلوک و طی طریق در این صراط هستن. اون وقت باید بریم اونا رو پیدا کنیم. الذین انعمت علیهم کیا هستن؟ بعد تو روایات آمده، مثلا پیامبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. میخوای صراط مستقیم رو بشناسی و از خدا میخوای تو رو هدایت کنه به این صراط، صراط علی را ببین، صراط پیامبر رو ببین، صراط فاطمه زهرا رو ببین. اونها هستند که انعمت علیهم. این یک توضیح کلی و اجمالی درباره این آیه. اما طبق معمول و متعارف که ما در آیات وارد می شدیم، ابتدا مفردات آیه رو معرفی اجمالی می کنیم و بعد درباره هر یک از بخش ها و قسمت های آیه انشاءالله مطالبی که لازم باشه اشاره بیان خواهیم کرد. خب اولین مطلب، کلمه صراط در این آیه آمده. این در واقع تکرار همون لفظ صراط هست که در آیه قبل آمده. تکرار لفظ صراط در واقع اشاره به اهمیت موضوع داره. وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، بعد میفرماید صراط الذین. وقتی دوباره کلمه صراط رو تکرار میکنه، در واقع میخواد به اهمیت موضوع اشاره کنه. خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، اون صراطی که این چنین است. این حالا بحثی نداره. کلمه الذین هم که معلومه، اما لفظ انعمت که مشتق از عرض به حضور شما ماده نون عین و میمه، این ماده مشتقات بسیاری داره. انعمت یکی از مشتقات این ماده است. این ماده حالا در معنای مصدری خودش در واقع به معنای زندگی خوب، خوشگواری، نیکو بودن حال و طیب العیش، میگم زندگی خوب، خوشگواری، حسن حال به این معناست. مقابلش بؤس است که بؤس به معنای مطلق شدت و تنگناست، یعنی اینکه انسان در فشار باشه. خوشگواری و نیکویی در زندگیش نباشه، حسن حال نداشته باشه. بؤس به همزه و سین، در واقع اینکه انسان در تنگنا باشه و در فشار و در سختی باشه، حال خوبی نداشته باشه، سوء حال داشته باشه و شرور و بدیهایی که به انسان متوجه می شود، اینها همه در واقع از مصادیق بؤس است. چون این ناراحتی ها و تنگناها باعث به هم خوردن حال، برهم زننده خوشگواری زندگی و از بین برنده طیب و حسن عیش و حال آدمی هستند. بدیها معمولا در انسان این آثار رو به جا می‌گذارند. پس مقابل این ماده نون عین میم بؤس است، نعم یا نعم مقابلش بؤسه و نعمت در مقابل ضرر نیست، یا نعمت در مقابل به اصطلاح بله ضرر در مقابل نفعه. نعمت به معنای نفع نیست، دقت کنید، نعمت لزوماً به معنای نفع نیست. منفعت از این جهت از مصادیق نعمت که موجب خوشگواری و طیب حال و حسن حال انسان میشه. پس بین نعمت و بؤس و نفع و ضرر باید خلط نشه. نعمت معنای فراتری داره، بؤس هم معنای عام می‌داره. شر و ضرر از مصادیق بؤسن، نفع و خیر از مصادیق ماده نعمن، یه نون و عین و میم. و خود کلمه نعمت بله اینا در لغت هر دوش به اصطلاح به عنوان اون مصدر، حالا اگر ما در خود مصدرم یک چیز لذا میگیم ماده نون و عین و میم، چون خود مصدر بازی حیثیتی درش هست. نعمت بر وزن فعله اسم نوعه. وقتی میگیم نعمت، این در واقع بر یک نوع خاصی از نعمت دلالت میکنه. و البته این حالا طبق تصریح بعضی از لغویین، این مختص به ذوی العقوله. در غیر ذوی العقول کلمه نعمت به کار نمیره. اگر هم در غیر ذوی العقول به کار بره، این با عنایت و مجازه. مثلا هیچ وقت در مورد فرض بفرمایید که جمادات، اینکه گفته شود خداوند این نعمت را به جمادات عطا کرد که این چنین باشند، این رو به کار نمیبرن. اگرم به کار بره و استعمال بشه، این مجازه. مهم اینه که این عمدتاً اگر نعمت استعمال میشه، اونم در معنای حقیقی، در واقع مربوط به ذوی العقوله. خب نعمت که دلالت بر نوع خاصی از همون خوشگواری و حسن حال و طیب حال انسانه، مصادیق متعدد داره. حالا خواهیم گفت مثلا ما نعمت ظاهری داریم، نعمت باطنی داریم. یا وقتی مثلا در این آیه میگوید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، آیه 18 سوره نحل. خب این نعمت الله، این نعمت یعنی اون چیزهایی که خداوند به شما داده و منشأ خوشگواری و حسن حال و طیب حال شماست. اونی که برای یعنی نسبتش با ما سنجیده میشه. به غیر ذوی العقول، مثلا به حیوانات نمیگه نعمتی که خدا به اونها داده. حالا اون اصطلاح دیگری است برای اونها به کار میره. پس نعمت بر وزن فعله اسم نوعه، اما نعمه با فتح بر وزن فعله مصدره، به معنای نیکویی حاله. نیکویی حال از همون معنایی که از اول گفتیم، نعمه یا نعومه. ما هم کلمه نعمت رو در قرآن داریم، هم کلمه نعمت رو، هر دو استعمال شده. مثلا یه جاهایی تعبیر به نعمت شده، مثل همون آیه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اما یه جایی هم تعبیر به عرض به حضور شما نعمه شده، مثل ذرنی و المکذبین اول نعمه. اینجا دیگه اول نعمه نیست، اول نعمه. و مهل هم قلیلا، آیه عرض به حضور شما 11 سوره مزمل، یا در آیه عرض به حضور شما 26 و 27 سوره دخان آمده و زروع و مقام کریم و نعمت کانوفی ها فاکهین. خب پس نعمت اسم نوع، نعمت مصدره. حالا در این آیه انعمت به کار رفته که مصدرش انعامه. انعام به معنای ایصال نعمت به غیره، ایصال النعمته الالغیر. و این تنها در جایی به کار میره که اون گیرنده نعمت ذل عقل باشه. لذا گفتیم طبق نظر بعضی از یا اکثر لغویین این مختص به ذوی العقوله. شاید وجه این که عرض به حضور شما اختصاص به ذوی العقول هم داره این است که ذوی العقول می توانند چیزی را که با حالشون مفید و سودمند و باعث خوشگواری اونها میشه تمیز بدن و بفهمن از غیرش، اما غیر ذوی العقول نمی فهمن. لذا اطلاق انعام برای اونها معمولا صورت نمی گیره. در حالی که ببینید اصل بحث در اطلاقه، و الا فائده یک نعمت به غیر ذوی العقول هم ممکنه برسه. بحث در فائده رساندن نیست، بحث در ایصال نعمت به غیر، که اون غیر از ذوی العقوله. اگر این چنین بود میگن انعام، اما اگر کسی یه فائده ای را یا نیکویی را به دیگری برساند که زی شعور نیست، اینجا دیگه کلمه انعام به کار نمیبرن. ممکنه افاده به کار ببرن، مثلا فائده رساندن، توجه دارید؟ یا مثلا تمتیع، بهره رسوندن، الفاظی که حالا در این ردیف قرار میگیره. این راجع به کلمه انعمته. دو تا کلمه دیگه تو این آیه هست که ما باید اونا رو هم یه توضیح اجمالی بدیم و بریم سراغ مطالب اصلی های. یکی مقذوبه، یکی هم کلمه ظالین. این سه تا واژه های اصلی این آیه، انعمته و مقذوبین و سوم ظالین. بقیه دیگه الفاظ، یعنی معنای خاصی و توضیح خاصی نیاز ندارن. حالا این دوتا رو انشاءالله توضیح میدم و بعد بینیم سراغ سایر مطالب. الحمدلله رب العالمین.